رادیو جوان خدا قوت. ساعت 10:16 خدا قوت.
از میشه این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی، کارای خوبی که با ماشون راه و برو تاریکی بسی.
با اعلام ساعت 11 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم شب و روزتون بخیر باشه انشالله. لطفاً در کنار ما باشید تا بریم به یک سفر علمی، اونم با رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم امشب. امشب چند شنبه است؟
سه شنبه.
امشب شب سه شنبه است.
فردا شب چهارشنبه است.
این سه شب اون سه شب
هر سه شب.
شما این به سن شما نمیخوره.
چرا؟
میخوره. یه مسابقه تلویزیونی بود دیگه. بله بسیار خوب. این شما و این رادیوم امشب. لحظاتی پیش صدای احسان مهرجو رو شنیدید که برای ما از تازه ترین رویدادهای علمی خواهد گفت.
سلام، شب همگی بخیر باشه. امشب میخوام از این بگم که نخستین خورشید مصنوعی در چین روشن شد.
در بخش پرونده ویژه امیر حسن موسوی با ماست.
سلام، خیلی خوشحالم که پیش شما هستم و در خدمت شنوندگان عزیز. من با یه جعبه ابزار اومدم امشب.
جعبه ابزار تعمیر باید بکنیم چیزیو؟
جعبه ابزار تشخیص چرندیات.
عجب. نه تنها جعبه ابزار داریم، بلکه ماشینم داریم، ماشین جواب.
در ماشین جواب امشب، دلیل خواب دیدن چیست؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
از اینکه رادیوم رو میشنوید و به دوستانتون توصیه میکنید و پیشنهاد میکنید که بشنون خیلی متشکریم. نکته عجیب و جالب برنامه رادیوم این هست که توی زمان خیلی کوتاهی شنونده های پرشماری پیدا کرده و ما هم افتخار میکنیم هم خیلی خوشحالیم. قند تو دلمون آب میشه، مخصوصا احسان مهرجو که دیگه نزدیک به دیابت دیگه از بس که قند تو دلش آب.
چرا
دیگه سن و سالی ازت گذشته، دیابت در کمین ماست. احسان قند زیاد مصرف میکنی شما؟
نه اتفاقا من قند زیاد مصرف نمی کنم.
البته چون خودتون قند و نباتی.
لطف داری، شما هم شکلاتی.
خیلی متشکرم. سوال پیامکی ندادید امشب؟
امشب نظرسنجی داریم به نوعی، یعنی سوال امشب ما به نوعی نظرسنجی هست.
به نوعی
ما...
یا واقعا؟
واقعا نظرسنجی است. در واقع ما میخوایم نظر مخاطبانمون رو بدونیم، دیدگاهشون رو بدونیم. به ما پیامک بزنید و بگید که
لطفاً
شما
پیامک بزنند.
بله لطفاً به ما پیامک بزنید و ما رو خوشحال بفرمایید. بگید که شما برای تأمین اخبار مورد نیاز خودتون به چه منابعی مراجعه میکنید، از کجاها خبرهای مورد نیازتون رو تأمین میکنید و وقتی یک خبری میشنوید یا میخونید صحت اون رو چطور مطمئن میشید، چجوری میسنجید؟ به 30,000
من از عمه کتی.
اینم یه پاسخه.
یه کانال چیز داریم، فامیلی داریم.
آها.
تو اونجا که اسمشو نبر هستش اینا. آها.
اونجا
برامون میفرسته،
میذارین و با همدیگه شور میکنید.
شور چیه؟
مشورت.
آه فکر میگین شیر میکنین.
نه 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 ما هم دیگه مشورت میکنین صحت اون. آها اصل خبر رو از اونجا شما میگید.
آره عمه کتی برای همه میفرسته.
خب حالا دوستان شما به ما بگید به 30881 پیامک بزنید و یا تماس بگیرید با شماره 2265-2104 و بگید به صورت تلفنی که خبرهاتون رو چطور تامین میکنید و چطور به صحت اخبار پی میبرید یا اونها رو رد میکنید.
من خدمت شنونده ها بگم که احسان مرچوی چند شبیه که 180 درجه دستشو باز میکنه رومی.
دو شبه.
نمیدونم چرا. ورزش میکنید زیاد داری مرچوی؟
نه. خود آهان.
ناخودآگاه.
نه بگم.
بگو.
خودکارم دیروز سالا ندارم. دیروز کیفم رو گم کردم.
بیا من خودکار بدم.
کار خودم رو ندارم.
خیلی پوزیشن عجیبه.
خودکار سلاح منه میدونی.
خب مداد چی؟ مداد بدم خدمت.
مداد هم میشه کلت من میشه.
فعلا بیام با این کار تو راه بندازم.
کلت میگیرم.
پاکش کرد.
بله.
مداد بهتره میشه پاکش کرد. ما خیلی کم از مداد استفاده میکنیم. امیر حسن دقت کردی؟
شاید چون خیلی دوست نداریم پاک کنیم.
آره خیلی مطمئنیم.
مطمئنی؟
شاید.
تقریبا مطمئنی.
آره.
بله.
خبر رادیو RA.radio
احسان بگو چه خبر؟
خبر اول این که خورشید مصنوعی در چین روشن شد.
خود ذهن خیلی‌ها ممکنه ژاپونیا سرزمین آفتاب بوده.
آره ولی چینی‌ها در واقع خورشید مصنوعی ساختن. البته
مثل دندون مصنوعیه؟
نه دندون مصنوعی شکل دندون داره ولی شبیه خورشید نیست.
نه خب من مصنوعیشو میگم.
نه
شما از این چیزای مصنوعی زیاد ندیدین؟ مثلا مثلا هوش مصنوعی.
نه نه این حالا به خاطر یک وجه حالا شباهت از اصطلاح خورشید
استفاده میکنین. چیزای مصنوعی مثل هوش مصنوعی
تو گوشیامون داریم استفاده میکنیم به نوعی بخشی از.
یه شب راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم.
هوش مصنوعی رو من اینجا یادداشت کردم.
متشکرم.
من هوش مصنوعی.
خب حالا خورشید مصنوعی در چی؟
آره پیشرفته‌ترین راکتور همجوشی هسته‌ای ساخته شده برای نخستین بار در چین. آها چه ربطی به خورشید داره؟ خورشید به عنوان یک جسم در منظومه شمسی یا حداقل در محدوده تصورات ذهنی انسان دمای بسیار بسیار زیادی داره. در قلب خورشید ما شاهد دمای حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد هستیم که ناشی از
بزرگ.
یک کوره سوزان از آتش که همجوشه هسته‌ای اونجا صورت میگیره و هیدروژن ها به هلیوم تبدیل میشن، هلیوم ها به عناصر سنگین‌تر بعدی و انرژی بسیار زیادی آزاد میشه در دل خورشید که بخشی از این انرژی در قالب نور در واقع تابش میشه.
گفتی.
آره بخشی از این انرژی در قالب نور، بخشی در قالب گرما و حرارت منتشر میشه، یه بخش کمیش در قالب ذرات حالا نوترون و ذرات پر انرژی که پراکنده میشن. و حالا چینی ها اومدن یک راکتور همجوشی هسته‌ای. دقت بکنید ممکن بگید راکتور که خیلی وجود داره، راکتورها همگی اغلب شکاف هسته‌ای داره توشون صورت میگیره. عناصر سنگین رو ما میشکافیم، انرژی آزاد میکنن، اون انرژی رو کنترل میکنیم و به کار میگیریمش. اما اینجا همجوشی صورت گرفته.
پیوند در واقع
بله.
ترکیب کردن
در نقطه‌ای که خیلی خیلی حیرت آوره اینی که تونستن به انرژی حدود 150 میلیون درجه سانتیگراد، چیزی حدود 10 برابر داغتر از هسته خورشید برسند و اون رو کنترل بکنن. من خیلی تاکید دارم چون خود همجوشی هسته یک فرایند به مراتب پیچیده تر از راکتور هسته ای هستش که شکافت صورت میگیره و کنترل انرژی آزاد شده از همجوشی به مراتب سخت تر از کنترل انرژی.
به چه دردی میخوره؟
یک انرژی پاک هست. ما خیلی از انرژی هایی که الان داریم استفاده می کنیم انرژی هایی هستن که پاک نیستن، انرژی هایی هستن که دیر یا زود به اتمام میرسن،
مثل سوخت های فسیلی.
سوخت های فسیلی
ناپاک هستن که از... ناپاک منظور اینه که میتونن از خودشون عوارض زیست محیطی
بله،
ایجاد
بله.
بکنن.
عوارض زیست محیطی ایجاد بکنن و در واقع آلاینده هستن به نوعی برای محیط زیست. و حالا این انرژی های پاک هم پایدارتر هستن، دوام بیشتری دارن و شما وقتی که یک مدت کوتاهی میتونید یک همچین انرژی رو به دست بیارید و اون رو کنترلش بکنید، این انرژی رو میتونید تو یک بازی تورانی مصرفش بکنید و بدون اینکه آلودگی ایجاد کرده باشید. این یک خبر بسیار در دنیای فیزیکدان‌ها یک خبر بسیار جذاب هست و خیلی سرسوده پاکرده.
اینو بگیم که آلودگی به حداقل میرسونه، نمیتونه آلودگی نداشته چون به هر حال
مثل ماشین هستش دیگه. مثلا ما میگیم بازدهی ماشینا یا اصطلاحا راندمان ماشین هیچ وقت نمیتونه 100 باشه، ما همیشه یه مقدار اتلاف انرژی داریم. در بخش آلاینده ها هم ما همیشه یه مقدار ایجاد آلودگی از هر نوعش که حالا مد نظر باشه یه مقداری تولید میشه.
بسیار بسیار ممنونم.
بریم سراغ خبر دوم. یک پهپادی ساخته شده که میتونه به طور طبیعی بو بکشه.
پهپاد یا پهپاد؟
پهپاد، پهپاد، پرنده هدایت پذیر از راه دور. پهپاد
به باد ربطی نداره.
نه که میتونه از در واقع فاصله دور به طور طبیعی بو بکشه، چون پهپادها در واقع ساخته شده دست بشر هستند، با وسایل مکانیکی ما میسازیم و اینکه بیاد به طور طبیعی بو بکشه برای خیلی ها علامت سوال هست.
یک دماغ از جمله دماغهایی که جراحی میشه رو روش گذاشتن.
آفرین، فقط مال انسان نیستش. اسم این پهپاد در واقع
گفتی اون... پهپاد باز؟
نه پهپاد من دارم میگم.
دیدم یکی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران این واژه رو نوشته بودش، فهمیدم که
نه اشتباه نوشتن.
دو تا نقطه کم گذاشته.
آره پهپاد، چون هدایت پذیر هستن اینا. اسم این پهپاد در واقع پهپاد دوره شبیه گفتم پهپاد اسملیکوپتر هست.
اسملیکوپتر
آره. و خیلی جالبه، اومدن شاخک پروانه رو برداشتن جدا کردند، شاخک پروانه رو جدا کردن، یعنی پروانه رو بی‌حس کردن، شاخکش رو ازش جدا
شاخک
کردن.
شاخک همون در واقع خرطومش رو
که حالا فرایند بویایی هم از همون طریق صورت میگیره و از طریق رشته‌های عصبی به مغز، حالا
سیستم دستگاهی که ساختن،
نه به مغز پروانه میره، اومدن اون شاخک رو جدا کردن، به جای اون سیستم عصبی یک رشته سیم‌های بسیار باریک وصل کردن به شاخک و در واقع وارد خود پهپاد شده و این رو به پرواز در میارن. میتونه در مناطقی که پرواز میکنه به صورت کاملا طبیعی بو بکشه و به سمت اون بوهایی که تشخیص میده حرکت بکنه. منتها چون این در واقع شاخک ها زنده هستند برای یک پروندن، ماکسیموم حد اکثر تا 4 روز میتونن کار بکنن. یعنی پهپاد ها بایستی دائم شاخک های پروانه رو بگیرن، بی‌حس بکنن، اون سیم رو کار بذارن و وصلش کنن.
من بگم این آدم خدا چی کار بکنه که دماغش
جالبه
پروانه رو چی کار دارین دیگه؟
چون یکی از پیچیده ترین در واقع فناوری هایی که الان شاید بشه گفت بیش از 2 دهه هست که دارن روش کار میکنن، این هستش که ما بتونیم از طریق فناوری دیجیتال بو بکشیم.
این مثلا خیلی مسئله جالبیه.
هنوز نتونستم به این برسن. یعنی شما یه سی دی بذارین داخل رایانتون، دوست دارید تو اتاق مثلا بوی عطر یاس بیاد و شروع بشه از اون سیستم عامل.
خب الان خیلی ممکنه بگم ما از این اسپری ها داریم که تو دست به آب میذاریم و اینا،
خب بوی یاس همون لحظه یه بوی دیگه رو دوست داشتید، همون لحظه در واقع این الان داره روش کار میشه ها، که شما
سینمایی رو فرض بکنید که داره فیلمی رو نمایش میده که همزمان شما دلیقاً تصویر سه‌بعدی رو میبینید، حالا رایه هم اون عطر یا اون آروما هم در واقع داره به شما میرسه.
به نظر میرسه که تو این در راه رسیدن به این فناوری بایستی از طبیعت و از جانداران کمک گرفت.
کمک گرفت که نه، قتل عام دارن میکنن دیگه با اجازهتون
دیگه. پروانه ها رو
شما اجازه میدید واقعا پروانه به اون زیبایی رو کی دلش میاد؟
در حد معقول برای پیشرفت علم من موافقم.
من موافق نیستم.
شما موافق نیستید.
شما دماغت رو بده بیزن من.
یک رأی.
اگر موافقی
دماغت
در
حال برای
این دماغ به این گندگی
موافق برای من.
احسان دماغ به این گندگی رو درصدش رو بده برای خدمت به علم.
دماغ مینیاتوری که برای این چهره طراحی شده اگر حسادت شما رو برمیانگیزد،
والا آقا
من میپذیرم که شما هر چی
فکر کنم بزرگمهر حسین پور هم نمیتونه همچین کاریکاتوری بکشه.
هر چی شما بگید.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم
دماغ پروانه چیکار داری احسان؟
والله چیکار داری؟ بریم سراغ
پیامک به
خورشید چینی ها.
والله
از شما سوال کردیم، به ما بگید، پیامک بزنید که شما خبرهای مورد نیاز خودتون رو از چه طریق تامین میکنید و وقتی یک خبری میشنوید یا میخونید چطور مطلع میشید یا پی میبرید که این خبر چقدر صحت داره. به 3881 خواستیم که به ما پیامک بزنید و یا با شماره 2265216
دوست دارم بدونم
تماس بگیرید.
چی گفتن دوستان؟
ایلیا از بهشهر گفتن اول از همسایه میپرسن بعد برای اطمینان از همسایه اونوری میپرسن. اما مهرداد از روستای خسروآباد کرمانشاه الان پیامک زدن گفتن سلام، فقط و فقط رادیو جوان برنامه رادیوم ولا غیر. ممنون مهرداد عزیز. ابوالفضل سعیدی هم از شهرستان ابرکوه یزد گفتن من اول به کانال‌های معتبر خبری مراجعه می‌کنم، بعد از طریق تلویزیون و اخبار و بعد از چند تا
تلویزیون
اقوام سوال می‌کنم. تلویزیون بله،
از اقوام هم سوال می‌کنم
و بعدش از چند تا از اقوام سوال می‌کنم.
کسی به عمه‌کتی من اشاره نکرده؟
هنوز کسی به عمه‌کتی شما اشاره نکرده. و خانومی هم که اسمشون رو ننوشتن، سلام من از شوهرم می‌پرسم. اینجوری هم تهش گذاشتن.
خب خود عمه کتی آره. فرستاده دیگه
شوهر خود عمه کتی بوده.
عمه کتی از شوهرشون خیلی حساب میبره.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
همونطور که در صفحه مجازی برنامه رادیوم اعلام کردیم، امشب مهمان برنامه‌مون امیرحسن موسوی. امیرحسن موسوی کارشناس فلسفه علم هستش، کارشناس ارشد فلسفه علم، دانشجوی دکتری فلسفه علم. و حالا فلسفه علم چه ربطی داره به ماجرای خبر و موضوعی که احسان برای ما اشاره کردن که چطور می‌خوایم تشخیص بدیم؟ و شما گفتید یه جعبه ابزار همراهتونه که چرندیات علمی رو می‌تونیم تشخیص بدیم باهاش، یه جور مثل کاغذ تورنوسله.
آره شاید کاغذ تورنوسل استاره جالبیه. راستش سوال اصلی اینه که در دنیای امروز که در حجم این همه اطلاعات و این همه اخبار قرار داریم، چطور میتونیم تشخیص بدیم که استدلال هایی که به ما عرضه میشه، وقایعی که تحت عنوان وقایع علمی به ما گزارش میشه، اینها چطور تشخیص بدیم که در واقع اینا معتبرند و اینها رو بتونیم تفکیک کنیم از آن چیزی که ما به اون شبه علم میگیم یا حالا واژه یکمی تندترش چرندیات هست.
من به شنونده های برنامه رادیوم قول میدم که این گفتگوی امشب فوق العاده میتونه در کیفیت زندگی ما اثر بخش بشه، بنابراین لطفا اگر شنیدید به دیگران هم پیشنهاد بکنید که بشنون. ما رو در صفحه یا بهتر بگم در اپلیکیشن ایران صدا میتونید بازنشر برنامه رادیوم رو بشنوید، در وبسایت ایران صدا همچنان در واقع در دسترسه
و سایت خود رادیو جوان،
سایت خود رادیو جوان هم هست. نکته که وجود داره اینه که اون چیزی که امشب داریم میگیم به چه دردمون میخوره؟ به این درد اساسی میخوره که مخصوصا الان در دوران کرونا که ما با حجم انبوهی خبر روبرو هستیم، گاهی اوقات گیج میشیم که کدوم درسته کدوم غلطه. حالا در واقع میتونیم یک ابزاری داشته باشیم دم دستمون برای اینکه بسنجیم که کدوم خبر درسته کدوم غلط. از کجا باید بفهمیم اصلا سرنخ اول کجاست؟
یه مهارت هایی هست که ما باید تلاش کنیم که اون مهارت ها رو یاد بگیریم. این مهارت ها تو بسیاری از کشورها از سنین مدرسه و دبیرستان آموزش داده میشه. مهارتی به عنوان مهارت تفکر نقادانه یا تفکر انتقادی یا اسم دیگرش سنجشگرانه اندیشیدن. مهارت تفکر انتقادی و همینطور مهارتی، یک سوادی که امروز به اون میگن سواد رسانه، ما رو توانمند میکنه که به این قابلیتی که شما گفتید، این قابلیت رو در خودمون ایجاد کنیم. و مهمتر از همه این چیزها یاد گرفتنیه، چیزی نیست که به طور مادرزاد همراه ما باشه، خیلی هم ارتباط مستقیمی با سواد دانشگاهی نداره. کسی میتواند تا انتهای مراحل آکادمیک مدرک
تخصصی،
بله، تا بالاترین مدرک دانشگاهی دکترای یک رشته تخصصی هم بگیره، ولی همچنان از مهارت تفکر انتقادی بهره مند نباشه.
میشه؟
متاسفانه در نظام آموزشی ما شدنیه، به این دلیل که از سن مدرسه تا پایان دوره دکترا به ما مهارتی تو مدرسه ها به ما مهارتی به اسم تفکر نقادانه یا تفکر انتقادی یا سنجشگرانه اندیشیدن آموزش داده نمیشه.
چی هست حالا این تفکر انتقادی؟
تفکر انتقادی یکی از ابزارهایی برای همین هدف، به ما میگه که چه استدلالهایی درستند، منابع معتبر رو چطور میتونیم از منابع نامعتبر تشخیص بدیم، مهارت اندیشیدن از اینها
یعنی و حتی نقد خود
فکر، اتفاقا جنبه پررنگترش نقد خوده. در تفکر انتقادی اولین چیزی که به ذهن ما میرسه شاید به اینطور فکر کنیم که قرار دیگران رو نقد کنیم. نه، این مهارت ابتدا ما در واقع تفکرات خودمون و نحوه اندیشیدن خودمون رو مورد نقد قرار میدیم و از همه مهمتر یه فیلتری جلوی این حجم اطلاعات یک توانایی به ما میده که ما بتونیم اطلاعات درست رو از انبوه اطلاعات غلط و نویزها تفکیک کنیم.
یه جور کوک کردن مغزمون برای تحلیل داده هاست.
بسیار استعاره جالبیه، کوک کردن مغز و یاد گرفتن نحوه استدلال و فکر کردن.
و وقتی که ما داریم راجع به دنیای امروز صحبت میکنیم، دنیایی که همه ما دسترسی به اخبار و اطلاعات داریم، اگر روزگاری آدمی معتبر بود که آدم مطلع هست نسبت به اغلب اخبار یا بیشتر اخبار، حالا الان در واقع ما با آدمهای روبرو هستیم، خودمون کسانی هستیم که حجم زیادی از دیتا و خبر و اطلاعات در دسترسمونه، ولی مثل قدیم نیست که من شبیه مثلا پدر بزرگی مطلعم نیستم که هر روز روزنامه اطلاعات و کیهان رو میخرید و میشست میخوند اینا رو و به ما اطلاعات میداد که در جهان چه خبره داره چی میگذره. ظاهرا الان برای اینکه گلیممون از آب بیرون بکشیم به چیزی بیشتر نیاز داریم.
بله، یک پارادایم شیفت، یک تغییر پارادایمی اتفاق افتاده توی این 20 سال گذشته. یک زمانی دسترسی به اطلاعات به شما قدرت میداد، امروز که همه این دسترسی به انبوه اطلاعات درست و غلط دارند، افرادی میتونن از اطلاعات به عنوان قدرت استفاده کنند که در واقع اونا رو تبدیل کرده باشن اون اطلاعات رو به دانش. چیزی که فرق بین عبارت دانش و اطلاعات صرف اینه که دانش مهارتی که شما میتونید اطلاعات مرتبط و معتبر رو از منابع مرتبط و معتبر استخراج کنید و یک انسجام منطقی بین اونها ایجاد کنید. افرادی که چنین توانایی دارند، افراد باسواد در سال 1399 یا 2020 محسوب میشن.
من دارم با امیرحسن موسوی گفتگو میکنم درباره آنچه که توان تحلیل انسان درباره خبرها و رویدادها هستش، به نوعی جعبه ابزار سنجش چرندیات از غیر چرندیات یا از اون چیزایی که حالا این روزا به فیک نیوز یا خبر جعلی معروف هستش، از خبرهایی که ممکنه خبر درستی هم باشن ولی خبر ضروری برای ما به حساب نمیاد.
فقط هم خبر نیستن، خیلی وقتا یک موضوعاتی به عنوان واقعیات علمی یا نظریه‌های علمی به ما منتقل میشه و اونها در واقع علم نیستن، یه چیزی شبیه علمن که شبه علم بهش گفته میشه،
ولی به دلیل پوسته و پوشش بیرونی که دارن، منظره‌ای که دیده میشه به نظر
گزارنده است،
خبر علمیه یا اطلاعات علمیه یا آخرین یافته‌های پژوهشگرا در یک زمینه هست.
می‌خوایم چند تا سرنخ بدیم که چطور میتونیم همینا رو تشخیص بدیم.
این سرنخ‌ها رو در ادامه برنامه امشب در پرونده ویژه همراه با امیرحسن موسوی پی می‌گیریم.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
به بریم به سراغ پیام های شما به پرسش امشب.
بله، پیام بخونیم. چند تا پرسیدیم که برای تامین اخبار مورد نیازتون از چه طریقی اقدام میکنید.
این صدای احسان خبری... مرجوی که پخش میشه چون گفتن صدای من شما شبیه همه.
و وقتی یه خبری رو میخونید یا میشنوید چطور مطمئن میکنید خودتون رو که این خبر چقدر درسته چقدر غلط هست؟ 3881 شماره پیامک ما بود. و اما مجید زبل،
اسم مستعار دیگه هست،
آها شاید از خرمدش پیامک زدن گفتن سلام و شب بخیر، من اگه بگم مجنون رادیو هم بیرا نگفتم، از وقتی یادم بوده خبر از رادیو گرفتم، خبرهام از رادیو گرفتم، کسی هم اگر خبری بهم برسونه میگم تا از رادیو نشنوم باور نمیکنم.
احسان ما بهش لیلی صدا میکنیم، پس مجنون رو پیدا کردیم، لیلی هم که پیش دستمونه.
بله، دوست عزیزم خانم یا آقای امیری گفتن سلام، در شبکه‌های اجتماعی میبینم و برای بررسی درستی آنها به منابع موثق مثل خبرگزاری‌ها یا افراد معتبر و متخصص در آن رشته مثل آقای احسان مهرجو مراجعه میکنم. شرمنده میفرمایید،
فامیل هستن دیگه.
نه والا من
گوشت و بار گذاشتم،
جان زیاج نمیشناسم،
جون خوده.
دوست دیگه هم پیامک زد سیاوش به جان من عکس میگیرم، دوست دیگه هم پیامک زدن منصور، من زنگ میزنم از احسان مهرجو خبر میگیرم. ای منصور تویی.
دلیل خواب دیدن چیست؟ یکی از نظریه‌هایی که وجود داره اینه که رویاها دست در دست خواب کار می‌کنن تا به مغز کمک کنن تمام چیزهایی که در طول ساعت بیداری جمع‌آوری کرده رو طبقه بندی کنه. مغز شما روزانه اگر نگوییم میلیون‌ها با صدها هزار ورودی برخورد داره. بعضی جزئیات حسی کوچک هستن مثل رنگ ماشینی که از جلوی شما می‌گذره، در حالی که باقی پیچیده‌تر هستن. در طول خواب مغز کار می‌کنه تا در بین تمام این اطلاعات شخ زده تا تصمیم بگیره چه چیزی رو ذخیره و چه چیزی رو فراموش بکنه. نظریه دیگر میگوید که خوابها معمولاً نشان دهنده احساسات ما هستند. در طول روز مغز ما آنقدر سخت کار میکند تا ارتباطاتی را ساخته و عملکردهای خاصی را به دست بیاره. وقتی یک مشکل ریاضیاتی سخت مطرح میشه، مغز شما روی همون یک چیز تمرکز میکنه. مغز فقط برای عملکردهای روانی به کار گرفته نمیشه. همچنین نظریه دیگری وجود داره که قطعاً پیچیدگی کمتری در این حوزه داره. این نظریه میگه که رویاها هیچ عملکرد خاصی ندارن و تنها محصول فرعی بی هدفی از مغز هستن که وقتی خواب هستیم شکل میگیرن. حقیقت این است که تا وقتی مغز برای ما مثل یک راز میماند، احتمالاً قادر نخواهیم بود با اطمینان کامل بگوییم که چرا خواب میبینیم.
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
این رادیومی که میشنوید موج 88 بعد بگین.
بله بله، موج 88 مگاهرتز.
88 بهتره یا مثلا یه عدد دیگه بود بهتر نبود؟
نه،
88 عدد اتمی رادیوم است.
عدد اتمی رادیوم،
عنصر رادیوم.
بله بله،
عدد اتمی شماره 85 مال کدوم عنصره؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ منم نمیدونم.
من 58 کدوم عنصر؟
58 هم نمیدونم. 64
46
اصلا بیا رهاش کنیم. خب شما شنونده رادیوم هستید و میخواییم تا لحظات دیگه همراه با احسان مهرجو سرک بکشیم در تقویم امروز و آنچه که به نوعی نسبت داره با چنین روزی در سالهای گذشته در تاریخ علم.
آقای گراهام بل، هم صداتون رو میشنوم هم تصویرتون رو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
خب بریم
کجا؟
تقویم علم.
ما جایی نمیریم، ما همینجاییم. شما میخواییم بخونید از
سراغ
گوشی تلفنتون دیگه.
آره
گفتم خیلی فونت زحمت،
فونت نوشته همون یه ذره درشتر کردم که کلید واژه ها رو میذارم اینجا به چشمم بهتر بیاد.
آها دیگه پیر چشمیه دیگه، عینک نمیزنی؟
سن رفته بالا. نه
خب بریم سراغ تقویم.
امروز سه‌شنبه 18 آذر 8 دسامبر برخلاف
داد نمیزنم که
آرومتر میکنم، برخلاف روزهای دیگه که ما معمولا اغلب یا میگیم که در چنین روزی چه اختراعی صورت گرفته، چه کشفی انجام شده یا تولد چه دانشمندی بوده، موردی که برای امشب انتخاب کردم درگذشته، یکی از پیشگامان در واقع حوزه فضا هست، در گذشت آقای جان گلن، کسی که اغلب ما اون رو به عنوان یک فضانورد میشناسیمش. و جالبه هم که قبل از اینکه بخواد به ناسا پیوند به عنوان یک فضانورد فعالیت خودش رو آغاز بکنه، در خلال جنگ جهانی دوم و جنگ کره به عنوان یک خلبان شکاری و خلبان بمب افکن فعالیت میکرده. سال 1958 ناسا جان گلن رو که دیده بودن خیلی خلبان نظامی قوی و متبحری هست انتخاب میکنه، دعوتش میکنن که بیاد دوره آموزش فضانوردی بگذرونه.
این رایجه دیگه در طول تاریخ فضا میبینیم. خیلی از فضانوردا در آغاز کسانی بودن که از دوره هوانوردی و در واقع به نوعی خلبانهای جنگنده ها، حتی یوری گاگارین هم از این فهرست انتخاب شد،
چون بخش از آموزش های پایه رو در همون
تستای سلامتی
گذرونده بودن. و بعد میاد اون دوره رو میگذرونه، یک رکوردی از خودش به جا میگذاره در یک پرواز فراقاره‌ای به تیم مرکوری 7 که اولین گروه از فضانوردان آمریکایی بوده.